أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إشغال فكري وانحلال نوري. مرحوم صدر المتعلين رضوان الله علیه بعد از نقل و نقد اشغال مشهور در پیرامون قاعده امکان اشرف به یک اشکال دیگر می‌پردازند که می‌فرمایند این اشکالی بود که ما در پیرامون این قاعده به ذهن ما بود، همونطوری که در نوبت قبلم اشاره شد. الان این روشون بر اساس معرفت نفس میخوان حل کنن، هم اشکال فکریون که به فکر خودشون رسیدن و هم انحلال نوریون که از باب معرفت نفس به اون حل رسیدن. انهو قد وقع علنا فی سالف الزمان اشکال معزل على قاعدت امکان الاشرف. میفرماید از دیر زمان برای ما یه اشکال معزلی در بر قاعده امکان اشرف بود که این اشکال یک معضلی بود برای قاعده امکان اشرف که از دیر زمان به ذهن ما آمده بود. انه قد وقع لنا فی سالف الزمان اشکال معضل على قاعده الامکان الاشرف. خب اون اشکال این بود: ان العقول انوار محضتون متفقتون فی حقیقت نوریت البسیطه متفاوتتون به حسب شدت و ضعف فی اصل تلک الماهیت نوریه علا طریقت حکما الفرس و الاشراقیین. خب بر اساس قاعده امکان اشرف هر موجود شریفی یا خصیصی که موجود شد و یافت شد الا ولابد اشرف از او باید قبل از او وجود داشته باشد و موجود باشد. الانشون می فرماین اغول مفارقات انوار محضه هستند که اینها در حقیقت بسیط نور متفقن و تفاوت این انوار به شدت و ضعف است در اصل اون ماهیت نوریشون. ان العقول انوار محضت متفقت فی حقیقت نوریت البسیط متفاوتة به حسب شدت و ضعف فی اصل تلک الماهیت نوریه. این ماهیت همون ماهیت ما به شیء هو هو است، نه ماهیت ما هو به شیء فی جواب ما هو نیست. علی طریقت الحکما الفرس و الاشراقین، بر اساس حکمت اشراق و حکمای فرس اینها این چنینه. و هیه این اقول اندنا وجوداتون صرفتون غیر و مشروبتون و عدم خارجی. بر اساس حکمت متعالی این اقول وجودات صرفی هستن که هیچ گونه عدم خارجی این ما را مشروب نکرده است، آلوده نکرده است. اینها متفقتون فی طبیعت الوجود المطلق، در حقیقت تشکیکی یکسانن، متفقن در طبیعت وجود مطلق. و هی حقیقتون بسیطتون خارجیتون متفاوتتون به شدت و ضعف که ما مر مرارن. اینها همون یک حقیقت بسیط خارجی است که تفاوتشون به شدت و ضعف است، همون که بارها این حرف را زدیم. پس هم بر اساس حکمت اشراق و حکمای فرس و هم بر اساس مبانی حکمت متعالیه حرف یکی است، منتها ادبیات دو گونه است، نعوه گفتار و بیان دو گونه است. خب بر اساس این حرف لازمش این است که فیلزم و علا کل من المنهجین، چه حکمت متعالیه یا حکمت اشراق و حکمای فرس، لازمه این حرف این است که ان یوجد بین کل اثنین واقعین فی سلسله العلت و المعلول افراد بلا نهایه. خب بین صادر اول و عقل اول که بر اساس امکان اشرف او اشرف از همه است، بین او و بین علت و واجب فاصله غیر متناهی است، چه اینکه بر اساس تشکیک وجود هر یک از این مراتب عقول هم درجات غیر متناهی هم. پس بنابراین هر مرتبه را که شما به عنوان اشرف فرض کنید و به عنوان صادر اول تلقی کنید، بالاتر از او و شریفتر از او هنوز امکان دارد، برای اینکه بین او و بین واجب تعالی فاصله غیر متناهی است. فیلزم علی کل من المنهجین ان یوجد بین کل اثنین واقعین فی سلسله العلت و المعلول افراد بلا نهایه. و کذا بین نور الانوار و معلول الاول یجب ان یوجد آحاد بلا نهایه. هم سلسله علت ها و معلول ها دارای افراد غیر متناهی هم، و هم بین نور الانوار که اصطلاح حکمای اشراق است درباره واجب تعالی و معلول اول، آنجا هم ضرورت دارد که آحاد بلا نهایه بوده باشند. چرا؟ لاشتراک نوریت الوجودیه بینه تعالی و بین سایر الانوار صرفه و الوجودات المحضه. چون اشتراک نوری وجودی بین حق تعالی و بین سایر انوار صرف و وجودات محض است. این برای این است که وذلک لانه ما من مرتبت من الشده الا و یتصور بینها و بین ما و اشد منها مرتبت اخرى. برای اینکه ما هر مرتبه ای از شدت رو که در نظر بگیریم، میبینیم تصور اشد از او و مرتبه بالاتر از او هم هست، میشه تصور کرد. و ذالک لانه ما من مرتبه من الشده الا و یتصور بینها و بین ما و اشد منها مرتبه اخرى، بل مراتب و غیر معدوده که بین اینها تکون هی اشد من تلک المرتبه و از اف من ما فوقها. خب در این سلسله ها میبینیم که هر مرتبه ای که شما در نظر بگیرین، این مرتبه تا به بالا مراتب غیر متناهی قابل تصور است، چه اینکه مادون و هم همینطور. فقاعدت و امکان الاشرف جاریتون فیها حاکمتون به تحقق وجودها. پس قاعده امکان اشرف در اون مراتب وسطا جاری است و حاکم است، که هر مرتبه ای از این مراتب رو که در نظر بگیریم، ما فوق او و اشرف از او قابل تصور است و ممکن. و تکون و موجودتن لا محاله. پس اون مرحله بالاتر هم حتما باید بر اساس قاعده امکان اشرف، اونی که شریفتر است، قبل از این موجود باشد. و کذا تجری و تحکم به وجود مرتبتن بینها و بین کل طرفین. همینطور امکان قاعده امکان اشرف جاری است و حکم میکند به وجود مرتبه‌ای بین علت و بین هر یک از دو طرفش، چون هر علتی نسبت به مادونش علت است و نسبت به مافوقش معلول است، و بین اینها امکان قاعده امکان اشرف حاکم است که باید بالاتر از هر مرتبه شریفتر از او موجود باشد. و کذا تجری و تحکم به وجود مرتبت بینها، یعنی علت و بین کل من الطرفین. و ها کذا الا ما لا نهایت له، یعنی نهایتی هم دیگه برای این سلسله ها نباید باشه. فیکون بین کل عقل و عقل و نور و نورن و وجود و عقل و انوار غیر متناهیه مجتمعة مترتبة ترتيبا ذاتيا. پس بین هر عقلی و عقل دیگر و هر نوری و نور دیگر وجود عقول، بین این عقل و اون عقل وجود انوار، بین این نور و اون نور غیر متناهی باید بوده باشند که اینها هم بر اساس قاعده امکان اشرف باید موجود باشند قبل از او. لذا می‌فرماید فیکون بین کل عقل و عقل و نور و نور وجود و عقل عقول و انوار. این وجود عقول و انوار هم غیر متناهی هن، هم مجتمعتن هن، هم مترتبتن ترکیبن ذاتی، این سی ویژگی رو دارن. هم اینا غیر متناهی هن، هم مجتمعن یعنی وجود خارجی دارن که برهان تسلسل، ابطال تسلسل در اونجا جاری می شود و مترتبن بر ترتیب ذاتی. و هو ممتنون، چون براهین ابطال تسلسل در وجودات این را باطل میکنه. الا انها محصور بین حاصرین، از طرف اینا محصور بین حاصرینن، از طرفی درجات غیر متناهی سلسله برای اون هست. بل یلزم هناک وجود، و نه اینکه تنها سلسله، بلکه لازمش در اینجا وجود سلاسل غیر متناهی است. خب می‌فرماد این اشکالی بود که ما تو ذهنمون بود، قاعده امکان اشرف باید تثبیت بشود. خب این معضل به وجود میاد در این سلسله نوری وجودات که بر اساس قاعده قوانین حکمت اشراق یا حکمت متعالیه این اشکال به ذهن میاد. اون که می‌فرماد و هازل اشکالو، پس بنابراین ما سلسله های فراوان بلکه کسرات غیر متناهی را باید داشته باشیم که این غیر متناهی بودن سلسله ها با محصور بین حاصر بودن اونها هماهنگ نیست. اون که می‌فرماد و هازل اشکالو مما عرضت و علا کثیر من فضلاء العصر، می‌فرماید این مطلبی که در ذهن ما بود با بسیاری از فضلا و علما با اونا مذاکره کردیم، در میان گذاشتیم، مطرح کردیم برای اونها. و هذل اشکال مما عرضته علی کثیر من فضلاء العصر و ما قدر احد علی حل. خب کسی قادر به حل این اشکال نبوده. خب وقتی یه شخصیتی مثل صدرالمتعالین برای او این اشکال مطرح است، خب دیگرانم بالاخره در یه حدی، خب اینها همین که اشکال او را هم اگر فهمیده باشن خودش خیلی هنر بوده، چه رسه به این که بخوان به این اشکال، حل این اشکال را بخوان او را کمک بکنن. و هذا الاشکال مما عرضت و علا کثیر من فضلاء العصر و ما قدر احد علا حله الا ان نور الله قلبی و هدانی ربی الى طریق مستقیم و فتح علا بصیرتی باب ملکوت السماوات و الارض به مفاتیح معرفت نفس. تا اینکه می‌فرماد خداوند سبحان قلب ما را نورانی کرد و هدایت کرد ما را به اون صراط مستقیم و بصیرت ما را با باب و در ملکوت آسمان و زمین به مفتاح معرفت نفس باز کرد. این که فرمود باب ملکوت السماوات و الارض، این باب را خداوند سبحان به چهره عده‌ای باز می‌کند و درباره عده‌ای هم می‌بندد. باب ملکوت با کلید معرفت نفس باز می‌شود. اگر کسی این توفیق برای او حاصل شد و توانست به معرفت نفس بار یابد، یقیناً این باب برای او باز می‌شود. إلى أن نور الله قلبي وهداني ربي إلى طريق مستقيم وفتح على بصيرتي باب ملكوت السماوات والأرض بمفاتيح معرفة النفس. برای اینکه فإن معرفة النفس مفتاح خزائن الملكوت. برای اینکه معرفة النفس مفتاح خزائن ملكوت است و انسان با مفتاح معرفت نفس میتواند خزائن ملکوت را باز کند و به حقایق عالم بار یابد، همانطور که در نوبت قبل اشاره شد، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. و ذالک و اون این است که، یعنی از این راه من وارد شدم، از این طریق خدا من را هدایت کرد. و ذالک لعنی نظرت الى نفسی فوجدتها انیتا صرفتا لا يدخل فيها جسد ولا عضو من الاعضاء كقلب او دماغ او بخار يسمى عند الاطباء بالروح. میفرما در خودم فرو رفتم، در اندیشه خودم مشغول شدم، به خودم مشغول شدم و در خودم اندیشیدم و دیدم، یافتم خودم را، انیت صرفم که در منیت من و در انیت من نه جسدی دخالت دارد، نه عضوی از اعضا دخالت دارد. من منم، یک حقیقتی هستم که اینها جسد من است، منسوب به من است. اون من که هر کسی در خودش بیابد را یقیناً اون را دریافت خواهد کرد. اون من، اون حقیقت، اون هویت واحدی که از بدو تکون الى لقاء الله، همون من او محفوظ است. منتها چیزهای منسوب به اوست، بدن من، جسد من، اجزای من و یک سری امور اعتباری است که میگوید مثلا خانه من، ماشین من، لباس من. یک سری امور حقیقی است، مثل میگوید دست من، پای من، قلب من، چشم من و مانند اونها. و ذالک لعنی نظرت الى نفسی فوجدتها انیتا صرفتا لا يدخل فيها جسد ولا عضو من الاعضاء كقلب او دماغ او بخار یسما عند الاطباء بالروح. همون بخاری که اطباء، همون روح بخاری که میگوین. نه تنها این جسد و اعضا و مانند اینها دخالتی در انیت من ندارد، بلکه اندیشه های حصولی من هم دخالتی در من ندارد. ولا اذن یدخل فیها امر ذهنی ولا ماهیت عقلیه. اون امور ذهنی و ماهیت های تحلیلی ذهنی و عقلی هیچ دخالتی در هویت من ندارد. لأن جمیعها یقیب و انزاتی، چون اینها نسبت به ذات من قائبن. و ذاتی لا تعذب و انزاتی ابدا، ولی خودم از خودم هیچ وقت عذوبت و غیبت ندارم. نسبت به اونها ممکنه من علم نداشته باشم. انسان ممکنه در بعضی از شرایط پیش میاد نسبت به بدن خودش، نسبت به اجزای بدن خودش میبینید که التفات به اون ندارد، به دستش، به قلبش، به اجزایش و مانند اینها التفات به اون نداره، اون غایب از اوست. اما نسبت به خودی خودش، نسبت به انیت خودش، اینجور نیست که بگه من به خودم آگاهی نداشتم. انسان نسبت به خودش در تمام شرایط آگاهی دارد. خود انسان نسبت به خودش هرگز غایب نیست. لذا میفرماد لأن جمیعها، چه اون امور قلب و دماغ و دماغ یعنی سیستم مغزی و مانند اینها و چه این امور اصولی ادراکات و صور علمی، همه اینها یقیب و انذاتی ولی و ذاتی لا تعذب و انذاتی ابدا. کم استفاده و صاحب و تلبیات ان الفیلسوف المعلم للمشائین فی الواقعه. این مطلب را قبلا داشتیم که در تلبیهات شیخ اشراق 2-3 صفحه این مطلب را نقل میکنه، میگه من در یک حالت خلسهی که به من دست داد، خلسه یا خلسه کمون حالت ربودن است، اختلاص یعنی ربودن، حالت خلسه یا خلسه یا حالتی است که ملکوت درون ظاهر انسان را میرباید، انسان از ظاهر بی توجه میشه و به ملکوت خودش فرو میرود. شیخ اشراق سهروردی میگوید برای من یک چنین جلسه‌ای بود، یک چنین حالی بود، من در اون حالت ارسطو را مشاهده کردم و سوالی داشتم از او پرسیدم. 2-3 صفحه در تلویحات این مطلب رو ایشون ذکر کردم و قبلا هم داشتیم، ظاهرا در یک بحث‌های مقداری از اون رو خوندیم. الان مرحوم صدرالمتعالی می فرماد این نظیر همین بود، یعنی برای منم یک چنین حالتی پیش آمد با خودم و در خودم اندیشیدم و یافتم اینها رو. ثم وجدت ذاتی و انیتی غیر معدودت فی حد معین و مرتبت مخصوصت لا تتعداها. می فرماد و همینطور من خودم را جامع یافتم، معدود به حدی نیافتم، یک جامعیتی برای من مطرح بود، یعنی خودم را طوری یافتم که جامع بودم، حدی در خودم نمی دیدم. ثم وجدت ذاتی و انیتی غیر معدودتن فی حد معین و مرتبت مخصوصت لا تتعدا. بعضی از بزرگان مثلا استاد عظیم و شأن ما حضرت آیت الله حسن زاده آملی سلم الله، ایشون تو فرمایشاتشون تو آثارشون یه جمله یه نکته دارن، ایشون فرمود انسان حد لایقف ندارد. تجرد انسان را که بررسی میکنه در کتاب عظیم و شأن عیون المسائل در نفس و مانند اون، ایشون میفرمان مراتب تجرد انسان را که بررسی میکنن، مرتبه تجرد اول تجرد مثالی است، بعد تجرد عقلی است، بعد مرتبه سوم تجرد فوق عقلی یا تجرد لایقفی است. لذا ایشون میفرمان انسان ماهیت ندارد. این نکته را ما در پیرامون اون یه رساله‌ای نوشتیم، البته چاپ نشده ولی یه رساله در این باره نوشتیم، که منظور این که ایشون فرماد انسان ماهیت ندارد چیه؟ آیا منظورشون همون منظور شیخ اشراق است که ایشون میفرماد ان نفس و ما فوقها انیاتون محض وجوداتون صرفه، یعنی اونها یک موجوداتی هستند که ماهیاتشون مندک در وجوداتشونه، منظورشون اینه؟ یا اگر ماهیت ندارم مگه ممکن نیست؟ اگر ممکن است مگر کل ممکنه زوجون ترکیبی برای او مطرح نیست؟ اگر نفس انسان ممکنه پس ماهیت داره. و اگر منظورشون هم اون مندک بودن ماهیت در وجود بوده باشد که شیخ اشراق میگوید و بعضی اینجور توجیه کردن، ولی حرف این نیست. این که ایشون فرماد انسان ماهیت ندارد، یعنی همین حرف مرحوم صدرالمتعالی اینه، میگه وقتی من خودم را یافتم دیدم ماهیت ندارم. مگه ماهیت حدود اشیا نیست؟ انسان تا زمانی که در حال تکامل است و در حال رشد و تعالی است حد ندارد. بله میشه بگیم کسی در این حدی که متوقف شده ماهیت او این است، ولی اگر کسی در یه حدی متوقف نشده در حال تکامل است پس او حدی ندارد. می فرماد من خودم را دیدم که ماهیت نداشتم، یعنی حدی برای من نبود. ثم وجدت ذاتی و انیتی غیر معدودت فی حد معین و مرتبت مخصوصت که لا تتعدا، بلکه هر مرتبهی که در تکامل برای خودم فرض کنم بالاتر از او هم برای من هست، چون انسان یک موجودی است مسافر دیار ملکوت و مسافر ابدیت است و کمال مطلق قبله اوست. وقتی کمال مطلق مقصد او بود، حدی برای او نخواهد بود. بل رأیت ها مع وحدت ها و بساطت ها تعقل و اشیاء، می فرماد دیدم خودم را با وحدت و بساطتی که داشتم تعقل می کنم اشیاء معقوله را به ذاتها در یک مرتبه عالی، و تتخیل و صور المتخیلت به ذاتها، در مرتبه تخیل و پایین تر از تعقل من صور متخیله را به ذاتها تخیل می کنم، و کذا تدرک و صور المحسوسه به ذاتها، در مرتبه پایین تر همه این کسرات را دارم ولی وحدتم محفوظ است. و اینها همه شؤون اون هویت واحده منن، این قوا شؤون منن و تمام کارهای این قوا مال نفس من است، اینا شأنی از شؤون نفس منن. نه اینکه مثل بعضی از حکمای مشرا گمان کردن که این قوا کارن، نفس قوایی دارد و این کار قوا را نسبت به قوا میدهند. بل رأیتها مع وحدتها و بساطتها تعقل الاشیاء المعقوله بذاتها و تتخیل الصور المتخیله بذاتها و کذا تدرک الصور المحسوسه بذاتها لا کما توهمه کثیر من النظار، که میگوین ان النفس تدرک المعقولات بذاتها و تدرک غیرها بالآلات. حکمای مشرا گمانشون این است که نفس در مرحله تعقل خود نفس تعقل میکنه، اما در ادراکات حسی و مثالی نفس به وسیله قوا و آلات ادراک میکند. این حرف رو ایشون قبول ندارن. لا کما توهمه کثیر من النظار ان النفس تدرک المعقولات بذاتها و تدرک غیرها بالآلات. انا و بهی، یعنی قصد و به این مطلب آقایان نظار و حکمای مشا منظورشون اینه که ان المدرک بالذات للمتخیلات والمحسوسات هی آلت النفس للنفس. اینا میگوین مدرک بالذات در تخیلات و محسوسات آلات نفسن، ولی در ادراک معقولات نفس بالذات ادراک میکند. و این حرف با مبانی حکمت متعالیه هماهنگ نیست. و هذا فی غایت سخاوت و البطلان، کیفه چگونه ممکنه اینجور باشه؟ و المستعمل للآلت الجزئی فی امر جزئی محسوس لابد ان یدرکه ما لا محاله، چگونه ممکنه نفس به وسیله قوا ادراک کنه و ادراکات حسی و خیالی به ذات مال قوا باشه نه نفس؟ و حالون که اینها شؤون نفسن، اونچه که اون آلات جزئی را استعمال می کند در امر جزئی محسوس الا و لابد او را ادراک می کنه، یعنی خود نفس داره این قوه حسی و مثالی را ادراک می کنه. چگونه ممکنه با این ادراک نفس ادراک بذات نداشته باشد؟ و المستعمل لآلت الجزئی فی امر جزئی محسوس لابد ان یدرکه ما لا محاله، و الا لم یکن الآلت و آلت طبیعیه، میشه آلت سنائی و جدا. آلاتی وقت آلات طبیعی است که نفس به نسبت به آلات خودش ادراک میکنه و ادراک او هم ادراک اوست. یه وقت آلات سنایی است، آلات سنایی جزء اوست، نه اینکه مثل آلات طبیعی بوده باشه که شنی از شون او باشد. و الا لم یکن الالت و آلة طبیعیه، ولل قوتو قوت نفسانیه. قوه نفسانی آن است که نفس با ادراک آن اون رو استخدام میکنه. نفس قوه متخیله رو ادراک میکنه و وسیله ادراک اون رو به استخدام میگیره. چگونه ممکنه نفس به ذات ادراک نکرده باشد؟ بل حیوانن مباین از ذات میشود، الا انه سار به قوتهی و مادتهی و نفسهی و جسدهی اوزن من اعضائنا کلبسر. مگر اینکه این طوری بوده باشه که اینها این قوا به قوتشون و مادتشون و نفسشون و جسدشون عضوی از اعضای ما باشن، کلبسر و الاذن و غیرها. و تجویزه، این که ما بیاییم بگیم اینها مجموعه از چیزهاست، انسان یک مجموعه از قوا و آلات است. نگیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، نگیم این قوا شؤون نفسن، تجویز کنیم بگیم انسان مجموعه چند چیز است. و تجویزه خروج عن الغریزه العقلیه، اگر کسی تجویز کرد که انسان یک مجموعه مرکبی است از قوا و آلات، این از آن غرایز عقلی اصلی خارج شده. نه، هذه الآلات و استعمالاتها مخصصات لحدوث الادراکات. بله، این هست که این آلات و آلات نفس، استعمال اینها مخصصاتی برای حدوث ادراکات است. و المدرک به ذات فلجمی هی النفس. بله، اینها خودشون ادراکاتی دارند، نمیشه بگیم اینها اصلا ادراک ندارند، ولی ادراکات اینها اگر گفتیم مثلا قوه خیال الان داره ادراک میکنه متخیل را، اگر این را نسبت به قوه خیال دادیم مجاز است، و اگر به نفس نسبت دادیم میشه حقیقت. نعم، هذه الآلات و استعمالاتها مخصصات للحدوث ادراکات و المدرک و بزاد فی الجمیع النفس، کما ستنکشف لک زیادت فی الایذا فی مباحث علم النفس، که در جلد هشتم این مباحث دیگه اونجا هنگامه است و در اونجای مباحث به صورت مبسوط روشن خواهد شد به حول قوه الهی. حالا ایشون میخوان چگونه از راه معرفت نفس تونستن به این حل این مشکل برسن، حالا اینجا دارن بیان میکنن که به حول قوه الهی برای جلسه آینده موکول میشود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.